عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول صناعة البرهان. الأول حقيقة البرهان. إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق السراح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان، لأنه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع، فالغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حقون، سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه ليناجيها به فليأمر عقله بالمعرفة أو لغيره لتعليمه وإرشاده إلى الحق تا آخر. عرض می شود که در بحث گذشته به طور اجمال با صناعات خمس آشنا شدیم. هر یک از این پنجتا جدا جدا تعریف شد، بیان شد، همچنین با فواید هر کدوم هم اجمالاً آشنا شدیم که برهان در کجاها کاربرد داره، مغالطه جاش کجاست، جدل معمولاً به درد چه کسانی میخورد، خطابه و شعر، اینها جدا جدا بیان شد. بعد از این بیان اجمالی حالا وارد میشن در بیان تفصیلی مطلب. بحث رو در پنج فصل و پنج مقام قرار میدن به تعداد صناعات خمس. الفصل الاول صناعة البرهان. فصل اول از این پنج فصل صناعة برهان که این مهمترین فصل، در واقع میشه گفت در میان تمام بحث های منطق از اول تا به آخر مهمترین بحث مباحث حجت، و در میان مباحث حجت مهمتر از همه مبحث قیاس. و قیاس از حیث صورت انواع و اقسامی داشت، مهمتر از همه به لحاظ صورت شکل اول بود. از حیث ماده هم انواع و اقسامی داره، مقدماتش هر دو یقینی باشن، هر دو ظنی باشن، هر دو از مسلمات باشن، چه که باز مهمتر از همه در میان این اقسام برهان هست. بنابراین مسئله برهان، استدلال برهانی مهمترین بحث رو در منطق تشکیل میده. در باب صناعاتم این از همه مهمتر، برای کسی که منطق رو مقدمه ای میداند برای فلسفه، ریاضیات، کلام، امثال و زال. بنابراین مسئله قابل دقت. حالا پیرامون برهان که اولین صنعت رو تشکیل میده، حدود 11 بحث به صورت اجمالی و کوتاه ایشون مطرح میکنن. بحث اول مربوط میشه به بیان حقیقت و ماهیت برهان، یعنی تعریفش. برهان در اصطلاح منطقی چیست؟ تعریفش چی؟ برهان از نظر لغت به معنای استدلاله، اقامه دلیل هست. برهنه یو برهنو برهنتن و برهانن به معنای استدلال و دلیل هست. ولی از نظر اصطلاح منطقی معناش چی؟ یه مقدمه چینی میکنن، بعد معنای برهان رو میارن. مقدمه چینی اینه: در علوم حقیقیه و واقعیه، چون علوم دو دسته میشن، علوم اعتباری، مثل کثیری از علوم که اعتباریه، ادبیات، صرف، نحو، معانی، بیان، اصول، اینا نوعاً علوم اعتباری هستن. حالا اعتباری که میگیم به معنای وسیع کلمه، اعتبار عقلا باشد، اعتبار شارع باشد، اینا دستور زبان هست. اینجور اعتبار کردن که فاعل رو اینجور بخوانیم، مفعول رو اونجور بخوانیم، یه چیزای حقیقی که نیست. از اینها که میگذریم، علومی داریم، علوم حقیقی، علومی که از حقایق و واقعیات بحث میکنه، حقایقی که همیشه ثابت هستن، موجود هستن، چه کسی اعتبار بکنه اونها را و چه کسی اعتبار نکنه. مثل فلسفه، فلسفه اصلا موضوع بحثش هستیه، وجوده، از حقایق عالم بحث میکنه، وجود و هستی و اینکه موجود تقسیم میشد به خارجی و ذهنی، تقسیم میشد به ثابت و سیال، تقسیم میشد به قدیم و حادث، تقسیم میشه به واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود و امثال ذلک. اینا یه حقایق هستن، یه واقعیات هستن، کسی اینا رو ادراک بکنه یا نکنه. علم کلام مثلا راجبه اون حقیقت مطلق هستی، مبدع و معاد بحث داره، اصل اثبات وجود سانه، اثبات توحید سانه، سایر صفات، اینا علوم حقیقیه. یا ریاضیات مثلا راجب انواع و اقسام نسبت ها بحث میکنه، اینکه مثلا الاثنان نصف الاربعه، اگر دو تا عدد داشته باشیم کذا باز نسبت مساویه، ضرب بکنیم، جمع بکنیم، امثال و ذلک، اون نسبت ها یه چیزایی است که در واقع هست، در خارج هست. واقعا کل از جز بزرگتره، واقعا دو نصف چهار هست، کسی ادراک بکنه یا ادراک نکنه. اینا یه واقعیاتی است که هست، حالا ما مورد بحث قرار میدیم، به قدر امکان، به قدر وسعمون این حقایق رو میشناسیم، این واقعیات رو میشناسیم. در اینجا جای برهان. این علوم حقیقیه که هدف از اینها و مقصود اصلی از اینها فقط شناخت حق و شناخت واقع هست. به ما هو حقون، به ما هو واقعون، هیچ غرض دیگه مد نظر نیست، هیچ هدف دیگری منظور نیست. در این سری از علوم می‌فرماید که لا سبیل لها الا البرهان، بهترین راه و راه منحصر به فرد که ما رو به این حقایق برسونه و درست هم برساند، راهش برهان. البته حالا در منطق داریم بحث میکنیم، در مقام استدلال، نمیخوایم بگیم که مثلا راه عرفان راه باطلیست، تزکیه، کشف و شهود، مکاشفات، مشاهدات عرفانی، اونا سر جای خودش، با قطع نظر از اونا، برای نوع مردم که اهل اون مسائل نیستن، اهل اون مکاشفات نیستن، تنها راه همین راه برهان و استدلالات برهانیست. چون تنها چیزی که یقین آور است در میان استدلالات همین برهان. و در همین امر اول الان بیان میشه که چرا این فقط یقین آوره و بقیه استدلالات یقین آور نیست. اگر بخوایم به واقع برسیم، به یقین پیدا بکنیم، راهش راه برهان است. پس برهان مهم. منتها درس قبلم گفتن به درد هر کسی نمیخوره، مخصوصی کسیست که طالب حقیقته، جوینده واقع هست، به دنبال حقیقت میگرده، برای او برهان نافعه. اما برای عموم مردم نه، نه عقلشون میکشه که برهان رو ادراک بکنن و نه به دردشون. علی‌ای‌حال ما هم دنبال این مسائل هست. منطق رو که میخونیم مقدمه است برای فلسفه، مقدمه است برای کلام، مقدمه است برای اون مسائلی که دنبالش هستیم. لذا برهان دانستنش برای ما لازمه، ضرورت داره. تنها استدلال یقین آور برهان که هم از حیث صورت و شکل استدلال کمبود نداشته باشه و هم از حیث ماده استدلال هم صغرا کبراش یقین آور باشه، این دیگه هیچ کمبودی درش نیست. از برهان استفاده میشه. حالا لا فرقه که یک کسی در کتابخانه‌اش تنها نشسته، با خودش می اندیشد و به یه واقعیتی دست پیدا میکنه، به یک حقیقتی دست پیدا میکند، براش ثابت میشد که مثلا موجود ماورای طبیعی و ماورای مادی هم هست. به این دلیل، به اون برهان، یک کسی برای خودش تنها استدلال میکنه، برهان اینجا میاد. یک وقت هم این است که نه، برای خودش مسئله حل شده، برای خودش با استدلال و برهان مطلب حل شده، معتقد هست به این که جهان مبدعی داره، معتقد هست به این که کذا کذا، این چیزا براش مسلم شد. عقیده به مجردات دارد، عقیده به نفس ناطقه دارد، عقیده به چی دارد، اینا برای خودش مسلم شده. شخص دیگری از او مطالبه به برهان هست. انسان جاهلی آمده از او میپرسد، میخواد حقیقت رو به دست بیاره، این برای او استدلال میکنه، صغرا کبرا میچیند، برای او برهان اقا. در هر دو صورت برهانه، چه برای خودش برهان بیاره، عقل خودش رو قانع بکنه، و چه برای شخص دیگر و مخاطبین، مثل اونی که فلسفه درس میده، خودش مسئله رو فهمیده، داره استدلال میکنه، بیان میکنه تا مخاطبین مطلب رو بگیرن. اون که کلام درس میده، و خودش براهین کلامی رو مطالعه کرده، حل کرده به مقدار طاقتش، بعد داره اونها رو برای دیگران بیان میکنه. یا اونی که ریاضیات درس میده و قص الهازا برهان میارد، اینا برای مخاطبه، برای ارشاد شخص جاهله. چه جاهل باشد به جهل مرکب که عقیده برخلاف داره، چه جاهل به جهل بسیط که واقعا شک داره، میگه من روشن نیستم، مسئله برای من روشن نیست، شما لطفاً استدلال بکنید، منو روشن بکنید. به هر حال جای برهان. بعد میفرمان و لذا رو همین اصل که تنها راه راه برهان هست، ما بخوایم به واقعیات برسیم، تنها راه راه برهان هست، پس ما باید از برهان متابعت بکنیم، نه این که مقلد دیگران باشیم. بزرگان چی میگن برای ما ملاک نیست، ما باید خودمون با برهان به مطلب برسیم. راه اینه، باید از برهان متابعت کرد، ولو آدم منفرد هم بشه، یعنی برهان او رو به یه نتیجه رسونده است که هیچ کس به این نتیجه نرسید، او باید تابع برهان باشه. در فلسفه اینجوریه که فیلسوف که مقلد نیست، ریاضیدان که مقلد نیست، برای خود او باید مسئله برهانی بشه. اونی که علم کلام میخوند در اعتقادات که جای تقلید نیست، جای برهانه، و هر چیزی که برهان او را رسون باید تابع برهان باشه، غرض و مرض نداشته باشه، مقاصد سیاسی و غیره نداشته باشه، واقعا دنبال حقیقت باشه با برهان، اون وقت برهان او را به هر نتیجه رسون، این عذرش موجه است. در اعتقادات اشتباه هم بکند، در قیامت معذور هست، بیش از این نرسیده. اما اگر نه، از پای برهان متابعت نکرد، چون فلانی گفته از عالم حادثه است، منم میگم حادثه، تقلیدن، چون فلانی گفته از کذا، منم میگم کذا، تقلیدن، در اعتقادات در این مسائل تقلید حرامه، فردای قیامت هم معذور نخواهد. الان راه برهان، حالا برهان چی هست که اینقدر مهمه در علوم حقیقی، اینقدر ارزشمنده، تعریفش چی؟ فرماید البرهان قیاسون مؤلفون من یقینیات ینتجو یقینن به ذات استرارن. این تعریف برهان، قیاسون مؤلفون من یقینیات ینتجو یقینن به ذات استرارن. یعنی برهان یک نوع قیاس و استدلال منطقی است که فراهم آمده از یقینیات. قیاسون اشاره به صورت داره، یک شکل منطقی است، حالا اقترانی حملی باشد، استثنایی باشد، هر چی. مؤلفون من یقینیات اشاره به ماده استدلال، صغرا کبراش یقینیات، نمزیس ماده. ینتج یقینن اشاره به غایت، علت غایی، غایت این مقدمات و این استدلال چیه؟ یک یقین سوم. از این صغرا کبرا به یک یقین تازه میرسیم، ینتج این یقین را به ذات، یعنی نتیجه لازمه ذاتی قیاس، از قیاس جدا شدنی نیست، چون اون قیاس و استدلال علته و این معلولش هست. و هیچ موقع معلول از علت جدا بشو نیست. استرارن رو حالا معنا میکنیم در توضیحات، که این استرار و ضرورت اینجا غیر از اون ضرورتی است که در باب عرض میشد که قضایای موجهه و اونجاها گفته میشد که ضروریه داریم، ممکنه داریم، این غیر از اونه. حالا معناش چیه میگیم در جای خودش، در همین بحث میگیم. توضیح مطلب این است که چجور قیاس مؤلف من یقینیات، یه مقدارش اینجا تکراری میشه ولی حالا ایرادی نداره، هرچی تکرار بشه بهتر. میفرمایند که خب میدونیم قیاس ها و استدلال ها صغرا و کبراشون گای هر دو یقینی است، هم صغرا یقین آور است هم کبرا، گایم هر دو مقدمه یا اهدل مقدمه تن یقینی نیست. جزء یقینیات که 8 قسم داشتیم، اصناف سمانیه یکیش یقینیات بود به معنای اخص کلمه، که خودش 6 نوع داشت، بدیهیات 3. گای صغرا کبرا از اون یقینیات به اون معناست، گایی هم از یقینیات نیستن، یا هر دو یا یکی. نتیجه هم کتاب اخص مقدم، یکی هم که نبود کار خراب میشه. بلکه از اون انواع سبعه دیگه هستن، جزء مزنوناتن، جزء مشبهاتن، جزء مخیلاتن، جزء وهمیاتن، جزء مقبولاتن و انواع و اقسام. اونا رو کار نداریم، اونایی که جزء بقیه باشن یا هر دو مقدمه یا یکی، اون مال صناعات بعدیست، صنعت خطابه، اونجا از مقبولات استفاده میشه، از مسنونات استفاده میشه. توضیح ندیم اینجا، معطل نشیم، اونا در باب خودش. اونجایی هم که مقدمت این از یقینیات باشه که مولای درزش نمیره، کوچکترین احتمال خلافی درش نیست، یقین جزمی 100%، اونم به معنایی که اونجا گفتیم ان تقلیدن نباشد، ان استدلالن و برهانن باشد، چه و چه، اینم گای صغرا کبرا هر دو یقینیات بدیهی هستن، از بدیهیاتن دیگه، خودشون محتاج به استدلال نیست، که بدیهیاتم 6 تا بود، یا اولیاتن یا مشاهداتن یا متواتراتن یا چیه. و گایی هم صغرا کبرا هر دو یا یکی جزء یقینیات نظریه هستن، یقین آوره ولی با نظر و استدلال میشه ثابت کرد یقین آوره، بدیهی نیست، بدون استدلال حاصل نمیشه، از یقینیات نظری و استدلالی است، که اگر از اینا باشد حتما باید منتهی بشد به بدیهیات تا منتج بشه، و الا اگر منتهی نشد منتج هم نیست. کاری نداریم که حالا از این باشه یا از اون، مهم این است که برهان مقدماتش یقینیات هستن، چه از یقینیات بدیهیه که مستقیما به بدیهیات ختم میشه، و چه از یقینیات نظریه که خود اونا محتاج به استدلالن ولی بالاخره به بدیهیات منتهی میشه. در هر دو صورت برهان، یه وقت مقدمات برهان این است که النقیضان لا یجتمعان، این امر مثلا تناقض است و تناقض محال، این مقدمات بدیهی است پس این امر محال. یک وقت این است که نه، مقدمات اینجوریه، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فل عالم حادث، با خود این استدلال میخواد، مد دلیل بر این که عالم متغیره، به چه دلیل هر متغیری حادثه، چرا قدیم نباشه حادث باشه، این دلیل مخواد. ولی بعد از اینکه اثبات کردیم صغرا کبرا مدلل شد مبرهن شد، اون نتیجه این میشد که فل عالم حادث، نتیجه میشد یک امر قطعی. بنابراین برهان اون قیاسی است که مؤلف است از خصوص یقینیات، چه یقینیات بدیهیه و چه یقینیات نظری. بدیهی است که وقتی مقدمتین یعنی صغرا و کبرا یقینی شد، نتیجه هم الا ولابد یقینی خواهد بود، ینتج و یقینن نتیجه هم. چرا؟ به جهت این که نتیجه معلول است و مقدمتین علت، و تخلف معلول از علت جزء محال. پس اضطرارن یعنی بخواهیم یا نخواهیم، لابد از این یقین ثالث، حتما از اون مقدمتین ما به این یقین خواهیم رسید، و این نتیجه گیری به این غایت این یقین سوم اضطراری است، لابد من هست. این اضطرار یا ضرورت هم به همین معناست، یعنی واجب القبول است، عقلا لابد من قبولها، نمیتونیم ردش بکنیم، چون اونا علت تامن، علت تام که آمد معلولش هم حتمی است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اضطرار به این معنا، چنان که صغرا قضیتون واجبت القبول، یعنی یقینیست دیگه، لابد عقل تسلیمه. کبرا قضیتون واجبت القبول عقلن، البته نتیجه میشد یک قضیه واجبت القبول، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم. این معنای استرارنه، ینتج و یقین را به ذات، احتیاج مقدمه خارجی ندارن، مثل قیاس مساوات اونا، اونا به ذات منتج نبودن، دو تا استدلال بود در واقع مرکب. استرارن یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم، مستریم از این قبول. مثل این که در فقه میگن آدم مستر بشه مثلا به شرب خمر، مستر بشه به اکل میته، چه بخواد چه نخواد این رو تو دهنش میریزن، تو حلقش میریزن و میره تو شکم این آدم این شرب خمر. اینجا مسئله شبیه اونه، مستر، یعنی عقل چه بخواد چه نخواد این رو باید قبول بکنه. وقتی مقدمات یقینی شد، واجب القبول شد، نتیجه هم که معلول این هاست میشه واجب القبول، دیگه از این سنخ جدا نیست. بین علت و معلول هم سنخیت هست، تناسب هست، هر جوری که علت بود معلولش هم همون حالت رو و همون خصوصیت رو داره. این معنای استرارنه، لابد من قبولها، واجب القبول. اما یه ضرورت هم داشتیم در باب عرض میشد که بدیهی در مقابل نظری میگفتیم، اون ضروری معنی بدیهیه، اینجا لازم نیست بدیهی باشه، ممکنه خود این نظری باشد، ولی وقتی مقدماتش اثبات شد این برای ما میشد ضروری، یعنی لابد من قبولها. یه ضرورت هم در قضایای موجهه داشتیم، قضیه ضروریه، قضیه ممکنه، قضیه مطلقه عامه. فقط این ضرورت به اون معنا نیست، ضرورت در مقابل امکان نیست، نه. اگر مقدمتین هر دو قضیه ممکنه باشن، ولی یقینیست کل انسان کاتبون بل امکان، قضیتون ممکنه ولی شک داریم یا یقین داریم؟ یقین داریم کتابت برای انسان ممکنه، و کل کاتبون بل امکان کذا فکل انسان کذا. این قضیه قضیه ممکنه است، مقدمت اینش، نتیجه هم قضیتون ممکنه، جهت جهت امکانه، ولی از این طرف از نظر برهان یقینیست، ضرورت داره به این معنا، یعنی واجب القبول هست، نمیتونیم ردش بکنیم. ممکنم هست نه، مقدمت این هر دو ضروریه باشن به اون معنا، جهت جهت ضرورت، کل انسان حیوانون به ضروره و کل حیوان جسمون به ضروره و کل انسان جسمون به ضروره، اینم یقین آوره، هم دارای جهت ضرورت هست به اون معنای باب موجهات، هم دارای ضرورت باب برهان است، یعنی لابد من قبولها. پس این ضرورت اینجا به معنای اون ضرورت باب موجهات نیست، این ضرورت یعنی واجب القبوله، لابد من قبول هاست، میخواد مقدمته اینش هر دو ضروریه باشن به اون معنا، نتیجه میشه هم ضروریه به اون معنا، هم ضروریه به این معنای برهان. مقدمته این هر دو ممکنه باشن، جهت چون جهت امکان باشه، نتیجه اینجا میشد قضیه ممکنه به اون معنا و ضروریه به این معنا، یعنی لابد من قبولها، حتما باید این نتیجه رو بپذیریم، چاره از تسلیم به اون نیست. این تا اینجا بیان ماهیت برهان که لغتا به معنای استدلاله، به اصطلاحا اون نوع قیاسی است که فراهم شده از یقینیات و ینتج یقینا به ذات یک، اضطرارا دو. این مطلب. مطلب دوم در باب برهان راجع را دانستیم که حجت سه نوع داره، حجت قیاس داره، استقراء داره، تمثیل هم داره، مفصل هم هر کدوم بحث شد. حالا برهان از کدوم نوعه؟ از نوع استدلالات قیاسی است، قیاس منطقی، یا از نوع استدلال استقرایی است، یا از نوع تمثیله؟ فرماد از تعریف برهان دانسته میشد البرهان و قیاسون، یک قیاس کذایی است، پس جزء استقرا نیست، جزء تمثیل نیست، فقط جزء قیاسه، نوعی از انواع قیاس. قیاس برهان دارد، خطابم دارد، جدل هم دارد، انواع و اقسام. یک نوعش و مهمترین نوعش از حیث ماده همین برهان. حالا چرا برهان از نوع قیاس باشه، نوعی از انواع قیاس باشه، چرا استقرا نباشه، چرا تمثیل نباشه؟ بگیم البرهان و حجتون، اهم از این که استقرایی باشد یا تمثیلی یا قیاسی. چرا میگیم قیاسون خصوص این؟ بعضی ها گفتن علتش این است که برهان یقین آوره، الانم گفتیم مؤلفون من یقینیات، و استقراء به تنهایی یقین آور نیست، نوعا استقراء ناقص گمان آوره. تمثیل هم که یقین آور نیست، صرف این که دو چیز در یک صفت یا چهار صفت مشترک بودن میتونیم بگیم از هر جهت مثل همان؟ نه، صرف احتماله، بالاتر از احتمال ظنه، گمانه، ولی به یقین نمیرسه. برهان یقین آور است، به تمثیل و استقراء یقین آور نیستن. پس برهان از اینها نمیتونه باشه، از انواع تمثیل نیست، از انواع استقراء نیست، به داخل در اینها نیست، داخل در قیاس که وقتی صورتش شرایط هیئت رو داره، مادهش هم این شرایط یقین آور بودن رو دارد، نتیجه میشه نتیجه قطعی برهان. بعضی رو گفتن جهتش اینه که برهان یقین آور از اون دوتا یقین آور نیستن، پس برهان از اون دوتا جداست. مرحوم مظفر اینو قبول نمی کنه، می فرماید ما در باب خودش گفتیم استقراء هم گاهی یقین آوره. چهار نوع درست کردیم. اگر استقراء صرفاً متکی باشد بر مشاهده، که دیدیم این حیوان یو حرک و فکه الاسفل، اون حیوان همه رو دیدیم، علت رو پیدا نکردیم، به صرف مشاهده بگیم کل حیوان یو حرک و فکه الاسفل، این یقین آور نیست، ماده نقض داره. ممکنه حیوانی باشد که این چنین نباشه، کما در مورد تمساح گفته شد. اما گاهی استقراء ما ولو ناقصه اما مبتنی بر علته، یه مورد و دو مورد رو استقراء کردیم ولی علت واقعی رو یافتیم، که علت این خصوصیت فلان امره که در ذات این موجود هست، علت رو که یافتیم العلت تو عمم موجب تعمیم میشن، هر کجا این خصوصیت باشد میگیم اون اثر و حکمم هست، هر کجا مسکر بودن باشد میگیم حرمتم هست. مثلا استقراء این چنینی مبتنی بر علت باشد البته یقین آوره، به همون دلیل که تخلف معلول از علت محال. اگر استقراء تام شد، یک مورد هم فروگذار نشده، بازم یقین آوره، نگمان آور. بنابراین اینجور نیست که استقراء همه جا ظنی باشه. تمثیل هم همینجور، در باب تمثیل هم گفتیم درسته که نوعا گمان آوره، اما اگر کسی بتونه علت واقعی رو بیابد که علت الحکم در اصل و مشبه به فلان امره، علت حرمت خمر اسکار، و بعد همین علت به تمامی و کمالی در فرع و مشبه و مقیس هم هست، در مورد فقاع هم هست، اونم مسکر. وقتی علت واقعی رو دست آوردیم باز العلت تو عمم حکم رو سرایت میدیم، میگیم همون جوری که خمر حرام است لعنه و مسکر، فقا هم حرام است چون اونم مسکره، نبیز هم حرام است چون اونم مسکره. بنابراین بعضی از موارد تمثیل هم اگر علت واقعیش به دست آمد مفید یقین است، یقین آوره. پس این چنین نیست که اینا همیشه ظنی باشن، نه، بعضی موارد یقین آورم هست. پس علت چیه؟ با اینکه اینا یقین آور هستن معذالک ما میگیم البرهان قیاسون، نمیگیم حجتون که شامل استقرا و تمثیلم. میفرماید علتش این است که ما همونجا گفتیم در اون مواردی هم که استقرا یا تمثیل یقین آوره برمیگرده به یک قیاس، به نام قیاس مقسم اونجا درست میکردیم یا مقسم، هر دو استعمال شده، برمیگرده شرایط رو داشته باشد، از این هیئت هم داشته باشه. پس اینا مستقل نیستن، اونیش که استقرایش که ناقص هست مبتنی بر علت هم نیست که هیچ، یقین آور. اونایی هم که یقین آور هستن استقرای خالص نیست، تمثیل صرف نیست، برمیگرده به یه نوعی قیاس و از این راه یقین آوره. فلذا بازم اونی که یقین آور است همون قیاسه. به این جهت ما میگیم البرهان قیاس. و ضمناً این حرف ها اونجا هم گفتن اینجا میگن از ارزش استقرا و تمثیل چیزی کم نمی کنه. ما همین قیاس هامون هم نوعاً مبتنی بر استقراه، اونتا استقراء معلل، علت رو یافتیم بعد واسطه علت تعمیم دادیم. اینا مبتنی بر این جهاته، مبتنی بر استقراء است. ارزش استقراء در جای خودش محفوظ، ولی استقراء به ما و به استقراء اون یقین آور نیست، مگر منتهی بشد به علت تامه یا یافتن علت کلی که به اونم رسیدیم، باز قیاس تشکیل میدیم، از این طریق به نتیجه میرسیم. بنابراین ارزش استقراء محفوظه، این زمینه سازه، نباشد ما به هیچ علمی نمیرسیم. ارزش قیاس هم سر جای خودش محفوظ هست و استقرا هم که یقین آوره باز از باب این است که برگشته به قیاس میکنه. از این نوع، از این قالب که استفاده میشد یقین آور میشه، لولا این به تنهایی یقین آور نیست. بنابراین البرهان و قیاسون به این جهت که بقیه نهی که یقین آور نیستن، هستن ولی اونم در صورتی است که باز یه قیاس ازش درست بشه، بدون این منتج یقین و نتیجه قطعی نیست. این دو مطلب. مطلب سوم که اجمالا عرض میکنیم مشکلی نداره، راجع به تقسیم برهان. برهان در یک تقسیم اصلی دو قسم میشه، برهان لمی و برهان انی. لم و ان، لم به معنای علت، لمیت و شه یعنی علیت، و ان یا انه که از همون حروف مشبهه بالفعل هست به معنای ثبوت و تحقق هست. ان زیدن یعنی به تحقیق، تحقیقا زید کذا، این معنای تحقق و ثبوت رو داره. حالا برهان دو قسم، بیان این دو قسم اجمالا اینه، در هر استدلالی و در هر برهانی اونی که نقش اصلی رو بازی میکند حد وسط. لولا حد وسط، اصغر و اکبر با هم ارتباطی نده، اون یه امر است، اینم یکم، رابطه اشون برای ما مجهوله. این حد وسط هم با اصغر پیوند داره هم با اکبر ارتباط داره، و این موجب میشد که ما بتونیم به واسطه او اکبر را برای اصغر ثابت کنیم. پس نقش اصلی رو حد وسط بازی میکنه در استدلال، ولذا میگن هر اوسطی و حد وسطی در استدلال واسطه در اثبات. اثبات جاش تو ذهن، یعنی همون تصدیق ذهن، اذعان و حکم ذهن، واسطه در اثبات و تصدیق. اگر این واسطه نبود ما تصدیق نمی کردیم به ثبوت اکبر لل از به برکت او این تصدیق برای ما حاصل. بنابراین در همه استدلالات، چه برهان انی باشه چه لمی باشه، همه جا اوسط واسطه در اثبات هست. منتها فی بعض الموارد، علاوه بر این که واسطه در اثبات به تصدیق هست در مقام استدلال و در مقام کار ذهنی، استدلال کار ذهنه، علاوه بر این واسطه در ثبوت هم هست، یعنی در عالم خارج و در عالم واقع و نفس الامر هم همین اوسط واسطتون لثبوت الاکبر لل اصغر، واسطه در ثبوت هم همین. مثل این که شما در استدلال میگید عالم متغیر است و هر متغیری حادث، واسطه در اثبات و استدلال چیه؟ تغییر، اوسط. متغیر بودن موجب شد که حدوث برای عالم ثابت، واسطه در ثبوت هم همینه. در واقع هم قطع نظر از این درک من و شما و استدلال من و شما هم در ظرف خودش اونی که علت حدوث هست همین تغییر، متغیر بودن باعث شده است که عالم حادث باشه، و الا اگر ثابت بود موجودات ثابت حادث نیستن بلکه قدیمن. الله تعالی ثابتون، مجردات ثابتون، لذا از حیث زمانی اونا دیگه حادث نیستن. اینو میگن واسطه، هم در اثبات هم در ثبوت. یا مثالی که مرحوم مظفر میزنن، میگن مثلا این آهن درجه حرارتش بالا رفت، شده 100 درجه، 500 درجه، 1000، هرچه هر مقداری که آهن ذوب بشه، و هر آهنی که درجه حرارتش بالا بره یا هر جسمی که درجه حرارتش بالا بره، فاوه یتمدد، کشیده میشه، منبسط میشه، پهن میشه، ذوب میشه، فضای بیشتری رو اشغال میکنه، پس این حدیده و این آهن یتمدد. اونی که واسطه است در اینجا این ارتفاع درجه حرارت، بالا رفتن درجه حرارت، این هم واسطه در اثبات در مقام استدلال و هم واسطه در ثبوت، ثبوت این واقع وجود خارجی در واقع و در خارج. هم علت اصلی تمدد این آهن یا هر جسم دیگر همین ارتفاع درجه حرارته، و علت اصلی انقباض و گرفته شدن و کوچک شدن هم همون تنزل و هبوط و پایین آمدن درجه حرارته و ازدیاد درجه برودت یک شیء هست و قسعلا حاضر. اینا رو میگن هم واسطه در چنین برهانی میشه برهان لمی. برهان لمی اینه، اون از که حد وسط هم واسطه در اثبات باشه درش و هم واسطه در ثبوت، که مقام اثبات با مقام ثبوت کاملا هماهنگ منطبق هست. مثالاش این بود که بود. ولی گاهی حد وسط واسطه در اثبات هست در مقام ذهن و استدلال، این به واسطه این اکبر للاصغر اثبات، ولی واسطه در ثبوت نیست، واسطه در ثبوت نیست. حالا به حسب مقام ثبوت چی جوری میشه؟ دو صورت متصوره که اون مال مبحث چهارمه، اونجا حقیقت برهان عینی بیشتر روشن. اجمالا اینجا همینو میخوام بگیم که واسطه در ثبوت نیست، به حسب واقع و نفس الامر این واسطه علت ثبوت نیست، بلکه علت امر دیگری. حالا اون امر دیگر چی میشه؟ اون رو باید بگذاریم برای چنین استدلال رو بهش میگن برهان عین یا عینی، چون فقط دلالت بر ثبوت و تحقق در ذهن داره و در عقل داره، ولی در خارج و نفس الامر رو هیچ دلالتی ندارد، که خارجن هم علت ثبوت این هست یا علت ثبوت امر دیگری هست، اون جهت دیگه این برهان دلالت بر اون ندارد. حالا خود برهان این با مثالش و با اقسامش یه بحث مجزایی رو به نام به عنوان بحث چهارم تشکیل میده، اقسام برهان اینی. انشالله درس بعدی اونا رو با مثالش میگیم، چون اینجا مثالیشون نیاوردن دیگه ما معطل نمیشیم. الفصل الاول صناعت البرهان، 11 تا مبحث داره. مبحث اول حقیقت البرهان، برهان چیست؟ ما هوه، ماهیه. ان العلوم الحقیقیه، مقدمه چینی میکنن تا تعریف برهان رو بگن. علوم و دانش‌های حقیقی در مقابل علوم اعتباری، علوم حقیقی مثل فلسفه، کلام، ریاضیات، اینا علوم حقیقی هست. التی لا یراد، اون علوم حقیقیه ای که لا یراد و بها اراده نمی‌شود به این علوم، الا الحق و سرا، یعنی حق محض، حق خالص. هدف این است که ما جهان را اونچنان که هست بشناسیم، یه جهان بینی کاملی پیدا بکنیم، دنبال این واقعیتیم، دنبال شناخت حقایق هستیم علی قدر طاقت البشریه. غیر از این هیچ قصد دیگه فیلسوف به شخص کذایی نداره، دنبال اغراض و متامع دیگه نیست. لا یراد بها الا الحق و سرا، یعنی حق محض، حق خالص. چنین علومی و چنین دانشهایی لا سبیل لها به این علوم، برای این علوم، به سوی این علوم، الا سبیل برهان، تنها راه رسیدن به واقعیات به صورت جزم و قطع همین راه برهان است که عقل رو قانع میکن. لأنهو، چرا راه برهان؟ چون این برهان هوه، همین سبیل برهان، وحدهو به تنهایی، نبقیه انواع قیاس ها، من بین انواع القیاس، اون انواع خمسه، خطابه، جدل، شعر، مقالفه، تنها برهان است که یصیب الحق به ما و حقون، مصیب و رساننده به حق و واقع هست، و یستلزم و یقین را به واقع، بقیه مستلزم یقین به واقع نیستن. در جدلیات کاری به واقع نداریم. در خطابه یقین نیست، مظنه است و قصد. اونی که یقین آوره منحصر به برهان. مغالطه هم که اسمش با خودش ما را از واقع دور میکنه. شعر و شاعری و مخیلات هم که اصلا واقعیت در اونجا مطرح نیست. اونی که واقعیت درش مطرحه، با واقعیات سر و کار دارد، همین برهان. والغرض من البرهان معرفت الحق و واقع من جهت ما هو حق به ما هو حق مد نظر، نه من جهات دیگر که این جزء مسلمات هست، جزء چی هست، جزء مشهورات، اونا اصلا مطرح. من جهت این که حق است و واقع است. سوان کان سعی الانسان به کوشش انسان للحق برای رسیدن به واقع لعجل نفسه باشه، تو کتابخانه نشسته خودش میاندیشد تا به یک جهانبینی برای خودش دست پیدا بکنه، لیوناجی آبه تا حدیث نفس بکند، مناجات بکند اون نفس خود را با این برهان. خودش داره با خودش که انه خود را مخاطب کرده و برای خودش استدلال اقامه میکنه. ولی یعمره تا اینکه آباد بشد و بیدار و زنده بشد عقلش به واسطه این معرفت و این شناخت. به این منظور یا نه سعی انسان لغیره هست، خودش برهان آورده قبلا خودشو قانع کرده، حالا در مقام این است که با دیگری. سعی انسان لغیرش هست، حالا لتعلیم الغیر و ارشاد الغیره الال حق. ولی ذالک که تنها راه رسیدن به واقع برهان هست، یجب علا طالب الحقیقت و طالب واقعیات الا یتبع الا برهان را، از راه های دیگه نرد که به واقع نمیرسد. جدل، خطابه، مقالطه، اینا واقع آدم رو به واقع نمیرسونه. تنها راه برهان. و این استلزم قولن، راه برهان رو بگیر و برو، دلو مستلزم باشد این برهان یک قولی را و نظریه ای را که لم یقل بهی احدون قبل، هیچ کس قبل از شما ابراز نکرده، ولی شما نوکر برهانید، ما مخلص مدرک هستیم، بقیه هیچ. هزار تا فیلسوف هم گفته باشن کذا، ولی یک فیلسوف ممکنه بیاد همه اون حرفا رو ابطال بکنه، نظریه جدید داشته باشه، تابع برهان. بعد از بیان این مقدمه وقد عرفو، حالا که اینقدر برهان مهم است، تعریفش چیه؟ عرفو منطقیین اون برهان را به این تعریف در کتاب جوهر النزید آمده، صفحه 199. به انه اون برهان قیاسون، یک نوع استدلال قیاسی است که مؤلفون، فراهم آمده از یقینیات، صغرا کبراش هر دو یقین آورن. ینتج این قیاس یقینی را، نتیجه میشن نتیجه یقینی، نتیجه مثل مقدمتین یقین را به ذات خرج قیاس و مساوات، که اونجا به ذات منتج نیست. این کلمه در تعریف خود قیاس هم در اول باب پنجم بود که اونجا بدون زمینه مقدمه خارجی منتج نیست، به ذات، یعنی خود این مقدمتین ما رو به نتیجه میرسونه. استرارن یعنی واجب القبول هم از این نتیجه، بخواهیم یا نخواهیم لابد از این نتیجه، دیگه چاره ای نیست. باب این تعریف نعمت تعریف، بهترین تعریفه، سهلون آسان است، واضحون روشنه، مختصرم هست، سه چهار کلمه بیشتر نیست. و من الواضح، حالا توضیح میدن که چی جور مؤلفون من یقینیات. من الواضح، همه میدانیم به این که کل حجتن، هر استدلالی، چه قیاس چه تمثیل هر چه، لابد ان تتعلف من مقدمتی، چه قیاس برهانی چه خطابی، انواع و اقسام، حتما حداقل از دو مقدمه تشکیل شده. قیاس های بسیط اینجوریان، مرکب که چهار مقدمه داره. ول مقدمتان، اونم در واقع دو تا قیاس است و هر قیاسی دو تا مقدمه داره. ول مقدمتان که صغرا کبرا هستند، قد تکونان من القضايا الواجبه القبول، گاهی جزء قضایایی هستند که عقلا ما ناچاریم بپذیریم، واجب القبول است، مثل الکل اعظم من الجزء، النقیضا لا یجتمان، یه چیزایی. بهیه و اون قضایای واجبه القبول، الیقینیات التي مر ذکرها، اون یقینیاتی است که ذکرش گذشت، اصناف ثمانیه اولیش یقینیات بود که خودش 6 نوع داشت. وقد لا تکونان این مقدمتین، من آین من القضایای واجبت القبول، بل تکون واحدتون من هما، یکی از این دو مقدمه یا کلتا هما هر دوتاشون، من انواع القضایا اون انواع اخرى، انواع دیگر از سب، انواع دیگر هفتگانه، چون هشت قسم که بود، یکیش یقینیات، بقیه مزنونات، وهمیات، مشبهات، انواع وقت التی، اون انواع سبعی که تقدم شرش در مقدمه همین باب شیشم که باب صناعات. بنابراین گای از یقینیات است، گای از بقیه. ثم مقدمه یقینیه، اونجایی که صغرا کبرا هر دو از یقینیات باشه. اما ان تکون فی نفسها بدیهیتن، بدون استدلال، فی نفسها یعنی استقلالن، بدون این که دلیل برش بیاریم، بدیهیتن من اهدل بدیهیات ست المتقدمه، اولیات، مشاهدات، حدسیات، متواترات، اینا. و اما ان تکون این مقدمه نظریتن، استدلال میخواد، ولی تن تهی علل بدیهیات، با یه واسطه یا چند واسطه منتهی میشد به بدیهی، بالاخره یقینیست. فیضا تعلفت الحجه، وقتی که استدلال منطقی ما فراهم شد، من مقدمتین یقینیتین، سمیت این حجت برهانن، مساویست که این مقدمتین یقینیتین بدیهیتین باشن یا نظریتین. و وقتی خود مقدمتین یقینی بودن، و لابد ان ینتجا، نتیجه از اینا جدا نیست، لابد عقلا ان ینتجا یا تنتجا این مقدمتین یک قضیه یقینی یرا، قضیه سالس، اونم ینتجا لذات القیاس، یعنی احتیاج مقدمه خارجی دیگه نیست، خود قیاس علت تامه این نتیجه است. المعلف اون قیاسی که فراهم آمده از اون مقدمتین یقین، ینتجا این را استرارن، چه بخواهیم و چه نخواهیم. اندما، البته اینا همش مال ماده، موادش یقینیست، مشروط برای این که صورت هم، شکل استدلال هم تکمیل باشه. اندما یکونو، در زمانی که یکونو تألیف قیاس و تشکیل قیاس در صورتش هم یقینی باشد، ممکنه مواد یقینی باشن ولی از حیث صورت و شکل ایراد داره، مثلا شکل ثانی اگر باشه صغرا کبرا موجبه باشن، منتج نیست، اختلاف ده، باید یکی موجبه باشد یکی سالبه، شکل هم حساب داره، هر دو جزئیه باشن منتج نیست، باید یکی حداقل کلیه باشه. صورت قیاس هم یقینی بود دیگه، نتیجه قطعیه. کماکان فی مادهش که اینجا مورد بحث ماست، مادهش رو علی الفرض قبول کردیم که یقینی است، ولی هیئت و شکل هم اون شرایط شکل رو دارا باشه، هر دو باید کامل باشد و الا ساختمان استدلال ناقص. مساله باشد ولی شکل نباشد، ساختمان نیست. شکل باشه مساله نباشه، باز معنا نداره، هر دو باید باشه. فیستهیل و این ازن، حالا که ماده و صورت هر دو قطعی شد، محال است در این هنگام تخلف نتیجه از این استدلال و قیاس. چرا؟ به خاطر استحاله تخلف معلول از علت خودش، علت واقعیش، این استدلال علت و اون معلول. فیعلم بها، به اون نتیجه علم پیدا میشه، استرارن، چه بخوایم چه نخواهیم، لذات المقدمتین، اونم از این ذات سرچشمه میگیرد، دیگه نیاز به انضمام مقدمه خارجی نیست، کما در قیاس مساوات. یعلم به این نتیجه، به ما لهما، لذات المقدمتین، با اون چه که لهما برای این مقدمتین است، از هیئت و شکل تألیف علی صورت قیاس صحیح، مثل شکل اول مثلا، همه شرایط شکلی رو دارد، موادش هم یقینی است، دیگه جایی هیچ تردیدی نیست. و هازا معنا، این است معنا این که نتیجه برهان ضروریتون، یعنی استراری است، واجب القبوله، ضروری به این معنا، نه ضروری در مقابل امکان، در مقابل فعلیت، اون منظور. و یعنون منطقیین به کلمه ضرورت هنا در باب برهان معنا آخر، غیر از معنی ضرورتی که در باب موجهات هست، اونجا ضرورت در مقابل امکانه، اینجا ضرورت شامل امکانم میشه. این نتیجه ضروری است، یعنی لابد من از واجب القبول است. مقدمتین اگر از حیث جهت ضروری بودن، نتیجه هم دارای جهت ضروری است، هم از این حیث ضروریتونه، لابد من قبول. اگر نه، مقدمتین ممکنتین بودن، اینجا نتیجه میشه قضیه ممکنه تابع اخصه، ولیکن همین ممکنه بودن، این ثبوت این محمول برای این موضوع بالامکان ضروریتون، نه اینکه این دیگه ممکن نباشد، این ضروری است به این معنای اینجا، یعنی واجب القبول. حالا ماسیتی که خود ایشون هم در مبحث نهم از این مباحث 11 مبحث این رو عنوان میکنن که ضرورت اینجا به چه معناست. حالا ما گفتیم خلاصه کلام این است که برهان یقینی یون یقین آوره، واجب القبول هم مادتن و هم صورتن، و غایته غایت برهان هم علت غایش هم این است که ان ینتجه یک یقینی را که اون یقین واجب القبول است. این همون معنای استقرار و ضرورت واجب القبول هست، یعنی یقین بالمعنی الاخص را در مقابل یقین بالمعنی الاعم که بر تقلید هم یصدق، اون واجب القبول نیست، باید عقل قانع بشه، استدلالی باشه. این یک. دو، البرهان قیاس. ذکرنا در تعریف برهان همی الان دیدیم به این که برهان قیاس مؤلف، نگفتیم حجتون، و علیه بنابراین فلا یسمی الاستقراء ولا التمثیل برهانا، برهان از اون دو قسم دیگه نیست، هیچ استقراء برهان بهش نمیگن. قیاس هست که قیاس برهانی داریم، استقراء برهانی ما نداریم، تمثیل ما داریم. علت چیه؟ بلل بعضی از مناطق ذالک را، این لا یسمی را که برهان بهش نمیگیم، به این دلیل گفتن استقراء و تمثیل هر دو لا یفیدان یقین را. این یک. و یجب فی البرهان ان یفید یقین را، برهان باید یقینی باشد. این دو، پس استقرا برهان نیست، تمثیل برهان نیست، و تمثیل برهانی نداره. مرحوم مظفر اینو قبول نداره، فرماد حق این است که استقرا هم قد یفید و یقین را، اون استقرا تام، اون استقرا مبتنی بر علت، اینا مفید یقین بودن. و کذالک تمثیل، تمثیل هم گاهی مفید یقین است اگر علت واقعی را در اصل به دست بیاریم، به همین علت به تمامی و کمالی در فرعم باشه، العلت و تعمم، اینا قبلا داشتیم. الا ما تقدمه در باب این استقراء و تمثیل در جزء ثانی و الان در جزء ثالثی. بل نه تنها یقین آور است، ترقی میکنیم، تقدمه در همونجا این که اساس و پایه اکثر کبریات عقیسه به استدلالات قیاسی هو الاستقراء المعلل، استقرایی است که علت هم داره، تجربه ناقصه ولی علت رو یافتیم، به واسطه علت تعمیم میدیم. و مع ذلك که یقین آور است و اساس اکثر کبریات اینه، لا یسمی الاستقراء ولا التمثیل برهانا. چرا؟ السر فی ذلك لا یسمی، سرش این است که اون استقرایی هم که مفید یقین هست و کذا اون تمثیل هم، انما یفید و یقین را حیث و یعتمد و علل قیاس، برمیگرده به قیاس، تکیه بر قیاس داره، از این طریق یقین آوره، بدون قیاس یقین آور نیست. کما شرحنا این مطلب رو در باب تجربیات که چه جور نوع تجربیات ناقصه ولی نتیجه کلی میگیریم یقین هم داریم، این بر اساس علتیابی است. و اشرنا در جزء ثانی صفحه کذا الا این که استقراء تام که یقین آور است، یرجع الى القیاس المقسم یا مقسم، از این باب از این طریق یقین میاره و الا بدون قیاس منتج نیست، فراج. اما الاستقراء الناقص المبنی علی المشاهده، که منطقیین قدیم از استقراء نوعاً اینو قسم می‌کردن، استقراء ناقصی که صرفاً مبتنی باشه بر مشاهده، فقط این ایوان یحرک و اون ایوان یحرک و فک اصل، فقط دیدیم علت واقعی رو به دست نیاوردیم. فإن این استقراء لا یفید و یقین را، چون این استقراء لا یرجو الی القیاس، کبرای کلی برای ما به دست نیامده، بلا یعتمد علی القیاس، لذا ارزشی نداره. فتذهب الاخیر، در عاقبت و در پایان روشن شد که المفید للیقین هو القیاس، فقط نه استقراء و تمثیل، اونم وقتی یقین آورن که برگردن بین. فلیس معنای این سخن این که علوم و دانش‌های بشری تستغنی عن الاستقراء، بی نیازن از استقراء، استقراء دیگه به درد نمیخوره، یقین آور که نیست، و از تمثیل، یا این که نیست این معنا، معنای این سخن نیست تقلیل و کاستن از شأن استقراء و تمثیل در علوم، نه، بل العلوم الطبیعیه به انواع و اقسامش، شیمی، فیزیک، هرچه، و علم طب و مانند علم طب از این علوم طبیعی و تجربی، کلها تبتنی علی المجربات، مثل علم دامپزشکی مثلا، همه اینا مبتنی هستن بر تجربیات، التی لا تحصل این مجربات للعقل بدون استقرا و تمثیل، از این را حاصل میشه، پایه اینه، اساس اینه، اینا جای خودش داره، ارزش محفوظه، ولی بخوایم یقین پیدا بکنیم باید به قیاس برگردیم. ولكن انما تفید همین مجربات یقین را حیث و تعتمد علل قیاس فرجع الامر کله الی القیاس و از این طریق یقین حاصل میشه. لذا البرهان قیاسون. و بحث سوم البرهان لمیون و انیون. ان العمده فی کل قیاس هو الحد الاوسط، اونی که اصل کاره حد وسط در اون قیاس فیه در قیاس، لان اون اوسط هو الذی یؤلفه و ایجاد میکند علاقه را بین اکبر و اصغر، این نبود علاقه نبود. فیوسلنا این اوسط ما رو میرساند الی اون نتیجه، یعنی اون مطلوب. قبل از استدلال اسمشو میگذارن مطلوب، بعد از استدلال و معلوم شدن اسمشو میگذارن نتیجه. و فی البرهان خاصتن در خصوص برهان این ویژگی هست که لابد دن یفرز حد اوسط علتا للیقین به نتیجه، این موجب یقین به نتیجه یعنی ثبوت الاکبر للاسقر میشه در برهان، ایل الیقین به نسبت الاکبر الالاسقر، حدوث برای عالم مثلا. و الا لما کان الاستدلال، و الا اگر اوسط این چنین نباشه، علت نباشد لی این یقین، لما کان الاستدلال به این اوسط اولا من غیره، چرا این اوسط علت باشه، چرا اصغر علت نباشه؟ اگر این علت واقعی نیست نمیتونه واسطه باشد، واسطه اونیست که علت باشه. علت للیقین این جای ذهن هست، یعنی للاثبات و تصدیق، و لذا که علت یقین هست، یقین ذهنی، یسمى الحد الاوسط واسطه در اثبات و در تصدیق. در همه استدلالات حد وسط واسطه در اثبات و تصدیق هست. بله بنابر این بنا فالحد الاوسط اما ان یکون مع کونه واسطه در اثبات و تصدیق ذهنی، یا این است که واسطه در ثبوت و وجود خارجی هم هست، در واقع هم همین اوسط علت این ثبوت اکبر و الاصغر، ای یکون این اوسط علت ثبوت الاکبر و الاصغر در خارج و در واقع، و اما لا یکون اوسط واسطه در ثبوت، فقط واسطه در اثبات هست، واسطه در ثبوت نیست. واسطه در ثبوت امر دیگری است که حالا میگیم چیه. فین کان الاول، یعنی این که این اوسط واسطه در اثبات و ثبوت هر دو با هم باشه، فین البرهان این ازن یسم با برهان لمه یا برهان لمی با تشدید. چرا برهان لمی بهش میگه؟ لمه با لمه از علت سوال میشه، علت واقعی، لان این برهان یعطی لمیت را یعنی علیت را هم در وجود خارجی و هم در تصدیق ذهنی، معن این حد وسط هم واسطه و علت است در تصدیق و هم علت است در خارج. فهو پس این برهان معتن به ما اعطا میکند مر لمیت را و علیت را مطلقا، چه خارجن و چه ذهنن. فیسما یا سمی برهان به این برهان لمی، چون واقعا علت اینه، اون اوسطی که لمیت رو بیان میکند همینیست که هم واسطه در اثبات باشه و هم واسطه در ثبوت. مثل قول مناطقه که میگن حاصل حدیده، این آهن ارتفعت حرارت ها، درجه حرارت بالا، یا علمای طبیعی، و کل حدیدت ارتفعت حرارت ها فهیه متمدده، کشیده میشه، پهن میشه، گسترده میشه. فینتج این استدلال حاصل حدیده متمددتون، حد وسط همون ارتفاع درجه حرارت است که هم در استدلال واسطه شده و هم در خارج هم همین واسطه است. علت واقعی تمدد اینه. فالاستدلال به ارتفاع الحراره علا تمدد کشیده شدن استدلال به علت از بر معلول، ما از رای علت به معلول رسیدیم. فکلما فکما اعتد، همونطوری که اعطا کرده از الحرارتو الحکم به وجود تمدد، اعطا کرده از این حکم را در ذهن للحدیده که آهن متمدد هست در مقام استدلال، کذالک همین حرارت معطیتون فی نفس الامر و الخارج وجود تمدد را به حدیده، در خارج هم همین جوره، کسی استدلال بکنه یا نکن در عالم خارج همین. و این کان ثانی یعنی چه؟ یعنی این که اون اوسط واسطه در اثبات و استدلال و تصدیق هست فقط در ذهن ما، ولی لم یکن واسطه در ثبوت، واسطه در ثبوت چیز دیگریه. فیوسم ما این استدلال برهان انه یا برهان انی که مصدر جعلی انه هست. چرا بهش میگن انی؟ چون این برهان یعطی انیت را نه لمیت را، و انیت به معنای مطلق الوجوده، مطلق التحقق هست، فقط تحقق ذهنی هم باشه کافی هست، قطع نظر از که در خارج هم این چنین باشد یا نباشد. اقسام البرهان الانی تا برسیم فردا انشاءالله.